بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، لوکان از ضرر و مجحفن انتفیا به ادلت نفی الحرج لا دلیل نفی الضرر، فنفی الضرر المالی فی التکالیف لا یکون دالن اذا کان تحمله حرجا الا اذا کان تحمله حرجا. اشکال ذکر فی الروضة والمسالک تبعا لجامع المقاصد فی اقسام الغبن، سلام علیکم، ان المغبون اما ان یکون هو البایع او المشتری او هما، انتها. فیقع الاشکال فی تصور غبن کل من المتبایعین معا و المحکیه ان بعض الفضلاء فی تعلیقت على الروزه ما حاصله استحالت و ذالک حیث قال قد عرفت ان الغبن فی طرف البایع انما هو اذا باع به اقل من القیمت السوقیه و فی طرف المشتری اذا اشترا به ازید ولا یتفاوت الحال به کون سمن و المسمن من الاسمان او العروض او مختلفین و هین ازن فلا یعقل کونهما معا مغبونین و الا لزم کون السمن اقل من القیمت السوقیه و اکثر و هو محال فتعمل، انتها. مرحوم شیخ دیروز فرمودن امر دوم این بود که باید غبن فاحش باشه، منتها فاحش بودن در یه جاهایی مشخص است که قطعا این تفاوت فاحشه و در یک جاهایی مسلم است قطعا این تفاوت فاحش نیست. اگر فاحش بودن و فاحش نبودن روشن بود، تکلیف ما هم روشنه، اما بعضی از جاهاست که نمیدانیم آیا تفاوت فاحشه یا تفاوت غیر فاحش، شک داریم. اینجا وظیفه ما چیست و تکلیف ما چیست؟ به چه اصلی باید رجوع کنیم؟ آیا به اصالت و بقاء الخیار رجوع کنیم یا به اصالت و لزوم العقد رجوع بکنیم؟ قد یقال که در این موارد به اصالت بقاء الخیار رجوع میکنیم، برای این که فرقی نیست، تفاوت هرچه باشد تفاوت موجب ضرره و ضرر تمام علت برای خیار بود. اگر مواردی هم خیار نداشتیم، نس گفته بود خیار نیست، دلیل گفته بود خیار نیست، و اما جایی که دلیل بر نبودن خیار داشته باشیم، صرف این که این آدم متضرر شد، همون تضرر برای اثبات خیار کفایت میکنه. پس در موارد شک رجوع میکنیم به اصالت و بقاء الخیار. یک احتمال هم عکس اینه که بگوییم در موارد شک رجوع میکنیم به اصالت و لزوم. اصل این است که معامله لازم باشه و متزلزل نباشد الا در موارد خاص، که اون موارد خاص استثناء شده است، نه این که اصل اولی خیار باشه. اصل اولی لزوم العقد، مگر جایی که ضرر از ضررهایی باشد که یناقش فیه. اگر ضرر مناقش فیه بود، در همچه جایی خیار القبن ثابته، اما اگر چنانچه ضرر مناقشون فیه نبود، اصل این است که این عقد بگوییم عقد لازمه. منتها بعد به اینجا مرحوم شیخ مسئله را ختم فرمودند که حالا این ضرر چه ضرر مناقشون فیه باشد چه ضرر غیر مناقشون فیه باشد، آیا ضرر ضرر معاملی است، ضرر مالی است، یا ضرر ضرر حالی است؟ یعنی باید ما خود معامله را ببینیم هل تحقق فیه الضرر یا نه، کاری به معامله نداریم، بلکه شخصی که این معامله را انجام داده است باید ببینیم آیا اون متضرر می شود یا نه. مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدند که ما به ادله نفی ضرر و سایر روایات که مراجعه می کنیم استفاده می کنیم اونی که ملاک حکم است ضرر مالی است و ضرر معاملی است نه ضرر حالی. پس اگر معامله ای موجب ضرر شد، این معامله موجب ضرر باعث ثبوت خیاره، و اگر در یک جاهایی تحمل ضرر را بر ما جایز دانستن یا واجب دانستن، در اون جاها تخصیصا خارج شده. بگیم هر چیزی که ضرری بود، ضرری را شرع مقدس اسلام امضا نفرموده است، مگر در بعضی از جاها که بعضی از جاها مثل باب وضو و امثال وضو که گفتن اگر آب وضو برای شما ضرری هم بود باید تحمل این ضرر را بکنید، پس در مثل وضو که به ما گفتن زیر بار ضرر بروید، این تخصیصه. پس قاعده کلی این است در عقود، در معاملات، در تکالیف، هر کجا که سر از تضرر بیرون آورد بگیم شارع اونجا دیگه امضا نفرموده مگر در موارد خاصی که ما نص داریم، یا این حرفا بزنیم، یا بگیم نه در باب تکالیف خصوصا اگر تکلیف تکلیف عبادی باشد در باب عبادات اصلا ضرر نیست، تخصصا خارجه. شرع مقدس فرموده است جایی که شما متحمل ضرر می شوید زیر بار نرو، اما در باب واجبات تکلیفیه ما متحمل ضرر نمی شیم. اگر پولی دادیم در مقابل پول اجر و ثواب زیادی می بریم و اون اجر و ثواب زیاد جبران ضرر مالی را می کند. پس در مثل تکالیف و عبادات یا تخصیصاً خارج هستند و یا تخصصاً خارج هستند که بگیم اصلاً اینجا ضرری نداره. و بعد هم شاهد این مطلب روایتی رو نقل کردم. حالا اگر در باب وضو ضرر تحملش جایز بود بلکه تحملش واجب بود، چون ضرر نیست باز به طور مطلق نباید این حرف رو بزنیم، میگیم جایی تحمل ضرر بر ما واجب است که سر از حرج بیرون نیاره، اما اگر تحمل ضرر سر از حرج بیرون آورد قطعا شرع مقدس اسلام احکام حرجی را بر ما تکلیف نکرده است. پس جایی که تحمل ضرر یوجب الحرج، اینجا وظیفه ما وضو نیست، اما نه از باب ضرر، بلکه از چه باب وظیفه ما وضو نیست؟ از باب این که این وضو باعث حرج است برای من و باعث کلفت و زحمت زیاد است برای من. این بحث تا اینجا. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و در مسالک که شرح شرایع هست، در این دو کتاب که میگن روزه اولین کتاب شهید ثانی است و مسالک آخرین کتاب شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرعی را عنوان فرموده ام که این فرع محل بگو مگوی فقها واقع شده. آیا همچه فرعی را که این بزرگوار مطرح فرموده اند در خارج میتونیم براش مصداق تصویر بکنیم یا نه؟ و اون فرع اینه، ایشون در ضمن خیار القبن فرموده اند القبن على ثلاثه اقسام، گاهی است در معامله ای بایع مغبون میشه. کجا بایع مغبون میشه؟ جایی که جنسی که 10 تومن ارزش داشت بفروشد 8 تومن به اقل از قیمت، اینجا بایع مغبونه. گاهی مشتری مغبون است، جنسی را که 10 تومن میارزید خریدار بخرد 15 تومن به بیش از قیمت، که اگر قیمت زائد بر قیمت سوقیه بود مشتری مغبونه، و اگر اقل از قیمت سوقیه بود بایع مغبونه. بعد فرموده ان یک فرع سوم هم داریم. فرع سوم این که در یک معامله واحده هم بایع مغبون باشد و هم مشتری مغبون باشه، هر دوی اینها مغبون باشه، و قهرن بگیم برای هر کدام از اینها خیار قبن عرض می شود که ثابته. مرحوم فاضل تونی که تعلیق و حاشیه ای بر شرح لمعه دارن به این فرع که رسیده ان مرقوم فرموده ان این فرع یعنی قسم سوم محال است در خارج تحقق پیدا بکنه و امکان تحقق خارجی نداره، برای این که عرض کردیم کجا بایع مغبون می شود؟ جایی که نرخ اقل از قیمت سوقیه باشه. و کجا مشتری مغبون می شود؟ جایی که نرخ اکثر از قیمت سوقیه باشه. اون وقت اگر بخواهد مشتری و بایع هر دوشون مغبون باشن، لازمه اش این است که قیمتی که جنس با او خریداری شده است، این قیمت هم اقل از قیمت سوقیه باشد و هم اکثر از قیمت سوقیه، و این جمع بین متنافیین، جمع بین متناقضین، و هر کجا چیزی موجب جمع بین متنافیین شد این رو باید بگیم محاله. منتها مرحوم شیخ می‌فرمایند بیش از یک نفر، چندین نفر از معاصرین ما در صدد تصحیح حرف مرحوم فاضل تونی برآمده اند، مثل محقق قمی، مثل مرحوم محقق تستری ملا اسدالله تستری در مقابیس، مثل مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه. این بزرگواران هر کدامی خواستن به نحوی این فرعی را که شهید عنوان فرموده ان توجیه کنن. مرحوم صاحب قوانین در جامع الشتات، جامع الشتات یک کتابی است که مسائل مختلف را از ایشون سوال کردن، ایشون جواب دادن، متنش هم فارسی است و لذا کلمه فارسی را توش به کار برده و مرحوم شیخ کلمه فارسی را عربیش کردن. تومان عربی نیست، تومان فارسیه، اما چون این کتاب ایشون فارسی است، ایشون تومان رو جمع بستن و توامینش کردن. فرموده ان میتونیم تصور بکنیم که هم بایع مغبون باشد و هم مشتری مغبون باشه. چجوری؟ اینجور که شخص بایع میاد میگه بنده این کتاب را به شما میفروشم، این کتاب را به شما میفروشم به 4 تومن، 4 تومن فلوسی، یعنی 4 تومنی که مسه، به شرط این که شما 4 تومن به من ندید، به شرط این که شما 8 دینار پول طلا به من بدید، 4 تومن مسی به شرط این که بدل این 4 تومن را به من بدید، که اون بدل چی باشه؟ اون بدل 8 دینار باشه، 8 اشرفی باشه. حالا تومن زمان مرحومه عرض می شود که محقق قومی واقعا چند فلوس بوده است، اصلا تومان میگن اصلش یک لشگر 10,000 نفری بوده، یک تومن، یک لشگر 10,000 نفری یک تومن بوده. اون وقت یک تومن هم که بهش میگفتن یک تومن، از باب این که هر تومنی عرض شود که 10 قرانه و هر قرانی عرض شود که 1,000 دینار بوده است دیگه، نه دینار طلا. بنابراین این 10 تومن می شود چقدر؟ 1 تومن می شود 10,000 دینار، که الان هم روی 1 ریال ها اگر دیده باشید گاهی 1,000 سابقا نوشته می شد، یعنی 1,000 دینار. حالا بالاخره کتاب را به 4 تومن فروخته و شرط کرده است که در مقابل این 4 تومن 8 اشرفی بهش بده. بعدن مشخص شد که این کتابی را که 4 تومن فروخته است 5 تومن ارزش داشته. خب پس اینجا کی دچار ضرر شده است؟ فروشنده، به اقل قیمت فروخته است دیگه. از اون طرف مشتری هم متوجه شد 8 دیناری که در مقابل عرشبت که 4 تومن خوب بود بده، 8 دینار معادل 4 تومن و 4/5 یک تومن هست، یعنی معادل 5 تومن الا 5 تومن. پس در واقع این آقای مشتری هم شده از چی؟ شده از متضرر. چرا متضرر شد؟ برای اینکه ایشون خوب بود 4 تومن میداد و اینجا چقدر داده یا میخواد بده؟ اینجا عرض شود که 4 تومن و 4/5 یک تومن میخواد بدهد دیگه. بنابراین اینجا هم مشتری متضرر شده است و هم کی؟ و هم بایع متضرر شده. پس تصور دارد که هر دوی اینها در یک معامله متضرر بشن، منتها یکی در اصل البیع متضرره، یکی در اون التزامی که داده است. اصل بیع کتاب در مقابل چی بود؟ 4 تومن. این از طرف بایع قبل از این طرف. اما مشتری ملتزم شد، گفت بنده به جای 4 تومن چی به شما میدم؟ 8 دینار. در این التزامش دچار تضرر شده است دیگه، چون به جای 4 تومن 4 تومن و 4/5 یک تومن میخواد بدهد دیگه. بنابراین ما تصور داریم که هر دوی اینها بشوند متضرر. مرحوم شیخ میفرمان نه، این کم لطفیست. برای این که بالاخره این یک معامله هست یا 2 معامله، این که از 2 حال خارج نیست، یا کل این مقاوله ها و کل این بگو مگوها یک معامله هست، یا نه اصل البه یک معامله و شرط و معاملتون اخرى. اگر هر دوی اینها یک معامله باشد، در واقع اینجا ضرری نیامده، نه خانی آمده است و نه خانی رفته. درست است گفته بود کتاب را من به 4 تومن میفروشم، اما چقدر تحویل گرفته؟ 5 تومن الا 5 تومن، و 5 تومن یعنی 1/25 و 1/25. ما سابقا گفتیم تفاوت فاحش است یا غیر فاحش؟ غیر فاحش دیگه. بنابراین در این معامله نه بایع ضرر دیده است و نه مشتری ضرر دیده. اگر الا ولابد بگید نه ضرری در این معامله هست، اگر ضرر هم باشد در ناحیه مشتری هست یا در ناحیه بایع هست؟ در ناحیه بایع. برای اینکه بایع خوب بود 5 عرشبت که تومن تحویل می گرفت، اینجا 5 تومن الا 5 تومن تحویل گرفته است دیگه. اگر 1/25 را هم ضرری بدانید که موجب خیار هست، اگر اینجا معامله ضرری باشد و قبنی باشد، فقط از طرف بایع قبنی است. و اما اگر اصل المعامله را چیزی بدانید و شرط را معامله دیگری بدانید، اینجا می شود دو معامله، در معامله اول بایع مغبونه، در معامله دوم مشتری مغبونه. پس این که شما آمدید فرمودید در یک مورد و در یک معامله هم بایع مغبونه و هم مشتری، این حرف حرف درستی نیست. پس مثالی را که شما یه میرزا هستید برای این مسئله بیان فرمودید، مثال درستی نیست. بعضی ها آمده ان اینجور مثال، صاحب فصول اینطوری فرمودن میتونیم اینطور تصور بکنیم که کسی بیاد در یک صفقه، در یک بیعتو و اشتریتو، دو تا جنس را به دو قیمت مختلف بفروشه، بگه این کتاب را فروختم به شما به 4 تومن و این میکروفون را هم فروختم به شما به 5 تومن. در واقع چند تا بیعتو هست؟ یک بیعتو. بیعتو این کتاب و این میکروفون، کتاب را به 4 تومن، میکروفون را به چی؟ به 5 تومن. طرفم میگه قبول تو، من قبول کردم. بعدن معلوم شد که کتاب 5 تومن میارزه اما میکروفون 4 تومن میارزه. خب اینجا کی ضرر کرده؟ هر دو ضرر کردن دیگه. در فروش کتاب به 4 تومن بایع ضرر کرده و در خرید میکروفون به 5 تومن کی ضرر کرده؟ مشتری ضرر کرده. یکی در خرید ضرر کرده، یکی در فروش ضرر کرده. پس می توانیم تصور بکنیم در یک معامله هر دوی اینها کلا سرشون رفته باشه و هر دوی اینها مغبون باشن. شیخ میگن اینم حق این است که کل اول، با اولی هیچ فرقی نداره. بالاخره کتاب و میکروفون از هم تفکیک شدنی هستن یا نیستن؟ بله هستن یا نیستن؟ یا هستن یا نیستن. اگر تفکیک شدنی نباشن، پس در واقع آمده از یک کتاب و یک میکروفون خریده است به 9 تومن و مجموع کتاب و میکروفون هم چقدر قیمتشه؟ 9 تومن. پس ضرری نکرده. پس اگر این دو تا کالا قابل تفکیک نباشن، ضرر متوجه هیچ کس نشده. و اما اگر قابل تفکیک باشن، بگیم خرید کتاب چیزی است و خرید میکروفون چیز دیگری، اینجا در چند تا معامله بایع و مشتری ضرر کرده ان؟ در 2 تا معامله. در فروش اولی بایع ضرر کرده، در خرید دومی مشتری ضرر کرده. پس ما نتونستیم تصور بکنیم یک معامله را. حالا عنایت بفرمایید. نعم لو کان الضرر مجهفا، اگر ضرر مجهف باشه، فشار بیاورد بر این آقای متضرر، مجهفن بالمکلف انتفیه. اینجا دیگه این حکم شرع، این تکلیف شرع منتفیست، اما نه برا خاطر ضرر. انتفیه به ادلت نفی الحرج، با ادله نفی حرج اون تکلیف وضوع را میگیم منتفیست. لا دلیل نفی ضرر، نه از باب ادله نفی ضرر. فنفی الضرر المالی، بنابراین نفی ضرر مالی در تکالیف شرعی مثل وضوع، این نفی لا یکونو الا اذا کان تحمله حرجا، مگر این که تحمل اون ضرر حرجی باشه. اگر تحمل ضرر حرجی شد، از باب حرجی بودن ضرر منفی است. اشکال ذکر فی الروضة والمسالک، شهید ثانی در شرح لمعه و در مسالک ذکر فرموده است تبعا لجامع المقاصد، از محقق کرکی رضوان الله علیه تبعیت کرده، فی اقسام الغبن ان المغبون اما ان یکون هو البایع او هو المشتری او هما معا، انتها حرف مرحوم شهید ثانی. حال اشکال کجاست؟ فیقع الاشکال فی تصور غبن کل من المتبایعین معن. چجوری میتونیم تصور بکنیم بایع و مشتری با هم در یک معامله مغبون بشوند و دچار تضرر بشوند؟ والمحکی عن بعض الفضلا، مرحوم ملا احمد تونی، فاضل تونی، صاحب حاشیه بر شرح لمعه، ایشون خود شیخ ندیدن، براشون نقل شده، اونی که از ایشون نقل شده است فی تعلیقت علی الروزه ما حاصله، حاصل محکی اینه استحالت و ذالک، محال است بایع و مشتری با هم مغبون باشن. از کجا استحال روشن میشه؟ حیث قال، جایی که فرموده قد عرفت ان الغبن فی طرف البایع. کجا بایع دچار غبن میشه؟ غبن در طرف بایع، انما هو اذا باع به اقل من القیمت السوقیه، چیز 5 تومانی را 4 تومان بفروشه. و فی طرف المشتری، و غبن در طرف مشتری، جاییست که مشتری جنس را به ازید از قیمت خودش بخرد، ازشترا به ازید من القیمت السوقیه، ولا یتفاوت الحال. حالا جنس را که میفروشد یا میخرد، میخواد سمن درهم و دینار باشه، میخواد سمن سایر کالاها باشه، ولا یتفاوت الحال به کون سمن و المسمن من الاسمان یا من الاعیان، که اگر درهم و دینار بود اعیان بهش میگیم، برای اینکه اون ملاک همیشه چیزهای دیگر رو با اون قیمت میکنیم، و اگر کالا بود به کالا میگیم عروض، برای این که این خودش منظور نیست، هر جنسی را که خواستن بفروشن مالیتش را چجوری به دست میارن؟ با قیمتش به دست میارن، لذا به اینها گفته میشود عروض. چه این که از اسمان باشد یا از عروض باشد یا مختلفن، وحین ازن فلا یعقل، معقول نیست کونهما معن مغبونن، بایع و مشتری مغبون باشن. اگر بخواد بایع و مشتری هر دو مغبون باشن، و الا لازم کون السمنه اقل من القیمت سوقیه، باید سمن هم اقل از قیمت سوقیه باشد تا بایع مغبون بشه، و هم اکثر از قیمت سوقیه باشد تا مشتری مغبون باشه. و هو محالون فتعمل جیدن، خوب دقت کن ببین واقعا این مطلب محاله. انتها حرف ایشون. وقد تعرض غیر واحد، ادعی از معاصرین ما، نه یک نفر، ادعی از معاصرین ما، تعرض لتصویر ذلک، برای اینکه بگرد نه محال نیست، مصداق داره، فرد داره، فی بعض الفروز، منها یکی از اون فروز، ما ذکره المحقق القومی صاحب القوانین در جامع الشتات فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، گفته از این جمله ای را که شهید ثانی در روزه فرموده است معناش چیه؟ قال، مرحوم عرض می شود که میرزا فرموده انها تفرض، این عبارت یا این مسئله فرض می شود فی ما اذا باع متاعه، جایی که متاع و کالای خودش را بفروشد به 4 تومان، به 4 تومان، 4 تومان پول خوردی، 4 تومان مسی من الفلوس. اما شرط هم میکنه، به شرط این، یک به شرط میخواد دیگه، اینجا نداره، از شما کدومای شرط داره؟ به شرط ان یعطی یهود، خیلی حالا، یا علا یه چیزی میخواد دیگه، علا ان یعطی یهود، به شرط این که بدهد به این آقای بایع انها، عوض از اون 4 تومان بدهد 8 دینار بش بده. فروشنده تصورش اینه، معتقدن انها یسوی به اربعت توامین، 8 دینار معادل 4 تومن هست. ثم تبینه، بعدن کشف خلاف بشه، تبینه ان المتاع یسوی 5 توامین، جنس 5 تومن ارزشش بوده، 8 دینار هم معادل 5 تومن نبوده بلکه معادل 5 تومن الا 5 تومن، 1/25 ثمن کم باشه. و ان دنانیر یسوی 5 توامین، 5 تومن میارزه الا 5، یعنی 5 تومن الا 5 1 تومن، دقت فرمودید دیگه. فسار البایع مغبونا، بایع مغبون واقع شده. چرا مغبون واقع شده؟ برای اینکه جنس 5 تومن چند تومن فروخته؟ 4 تومن. مشتری هم مغبون واقع شده. چرا؟ برای اینکه به جای عرشبت که 4 تومن چقدر تحویل داده؟ 4 تومن و 4/5 1 تومن. الا 5 1 تومن، دقت فرمودید دیگه. فسار البایع مغبونا، بایع مغبون واقع شده. چرا مغبون واقع شده؟ برای اینکه جنس 5 تومن چند تومن فروخته؟ 4 تومن. مشتری هم مغبون واقع شده. چرا؟ برای اینکه به جای عرشبت که 4 تومن چقدر تحویل داده؟ 4 تومن و 4/5 1 تومن. پس این 4/5 1 تومن را اضافه داده است دیگه، چون اضافه داده است می شود مغبون. فسار البایع مغبونا من کون ثمن اقل من القیمت السوقیه، به چقدر اقل؟ به مجموعی که 5 تومن بود، این به خمس، یعنی به مجموعی که 5 تومن بود این اقل بود دیگه، چون 1/5 کم داشت دیگه، یا به خمس، یا به خمس، به خمس مجموع ثمن، به خمس توامین که 1 تومن کمتر بود، یا این که بالاخره در مقابل 5 تومن چی گرفته است؟ کمتر از 5 تومن است دیگه، به 5 تومن. والمشتری مغبونا، پس این رو 5 تومن میخونم، یعنی بالاخره ثمنی که گرفته است، ثمن واقعی و قیمت سوقی 5 تومن بود دیگه، و اون چه تحویل گرفته است از اون 5 تومن که ثمن واقعی است چی بوده؟ اقل بوده، 4 تومن گرفته. ول مشتری مغبونا، مشتری هم مغبونه، من جهت زیادت دنانیر، 8 دینار از 4 تومن زیادتره، من جهت زیادت دنانیر علا 4 توامین، این از 4 تومن بیشتره، 4 تومن است و 4/5 1 تومن. عرض می شود که بنابراین اینها هر دوشون شدن مغبون. فالبایع مغبون فی اصل البیع و المشتری مغبون فی ملتزمه، در اون شرطی که کرد، چون گفت بنده از شما تومن نمیخوام، بنده از شما چی میخوام؟ دینار میخوام، در این التزام مغبون شده است دیگه. من اعطاء دنانیر عن الثمن و ان لم یکن مغبونا فی اصل البیع، در اصل بیع مغبون نیست، چیز 5 تومانی را 5 تومن گرفته، باز 5 تومن هم 1/25 کمتر، اما در اون شرطی که کرده است دچار غبن شده است. اقول از ظاهر و انهازا ان مثل هاذا البیع المشروط به هاذا الشرط، ظاهر این است که بیع با این شرط دو تا قرار داده یا یک قرار داد؟ یک قرار داد. مجموع را نگاه میکنیم و در مجموع تفاوت هست یا نیست؟ نیست. اگرم تفاوت باشد، تفاوت متسامحون فی هست. چرا متسامحون فی هست؟ چون 1/25 ثمن هست دیگه. ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل الى البائع، اونی که سراغ بائع میاد به سبب مجموع عقد و شرط، و اینجا اونی که سراغ بائع آمده از 5 تومان الا 5.1 تومان که می شود الا 1/25 ثمن کمتر. کما لو با اشی ان یسوی 5 دراهم، آدم چیزی را به 5 درهم میارزید بفروشد به 2 درهم به شرطی که یک عبام براش بدوزه و مزد عبا هم فرض اینه 3 درهمه، خب این آدم ضرر کرده است یا نکرده؟ نکرده است دیگه. کما لو با اشی ان یسوی 5 دراهم به درهمین علا ان یخیت لهو صوبا مع فرض کون اجرت الخیاطته 3 دراهم، این ضرر نکرده است دیگه، چون خود شرطم قسطم من الثمن. و من هنا یقال ان للشروط قسطم من العوض، شرطم بالاخره یک سهمی از ثمن را داره که همون خیاطت باشه. و ان ابیت، و اگر شما گفتید نه این یک معامله نیست بلکه چند تا معامله است، 2 تا معامله. و ان ابیت الا ان ان شرط معامله مستقله، شرط خودش یک معامله مستقله. ولا مدخل للشرط فی زیادت الثمن، و شرط دخالتی در زیاده ثمن نداره. و خرج ذلک عن فرض، و قهرن دیگه اینجا کل من المتبایعین در یک معامله مقبونن یا هر کدام از اینها به خصوصه در یک معامله؟ هر کدام به خصوصه. در معامله اولی خصوص بایع مقبونه، در شرط که معامله دومی است خصوص مشتری. و خرج عرض می شود که و خرج ذلک عن فرض قبن کل من المتبایعین فی معاملت واحده. خب این که دیگه خیلی مطلب روشنه، پس قهرن دیگه نداریم فرضی که هر دو به هم باشه. لکن الحق، لکن حق این است که شرط و مشروط هر دو دوتا هستن یا یکی؟ هر دو یکی هستن. لکن الحق ما ذکرنا من وحدت المعامله، اگر قبنی هم باشد از یک طرف هست، که این اگر قبن، یعنی اگر ما 1/25 را هم باعث چی بدانیم؟ قبن بدانیم، یا بگیم بیش از 1/25 هست. و کون القبن من طرف واحد، که همون طرف بایه باشه. و منها ما ذکره بعض المعاصرین صاحب فصول اینجور فرض فرمودن، من فرض المسئله فی ما اذا باع الشیئین فی عقد واحد، کتاب و میکروفون را بفروشد به 2 ثمن. فغبن البایع فی احدهما، بایع در یکیش که کتاب باشد دچار غبن بشه، 4 تومن فروخت در حالی که چقدر میارزید؟ 5 تومن. و غبن المشتری فی الاخره، میکروفونی که 4 تومن میارزید چقدر خرید؟ 5 تومن خرید. و المشتری فی الاخر، اما جواب از این مثال هم روشنه، و هازل جواب قریب من سابقه فی الزرف، بالاخره این دوتا جنس هل یقبل التفکیک او لا یقبل، اگر لا یقبل التفکیک معادل 9 درهم را گرفته است و چقدر تحویل داده؟ 9 درهم، فرقی نکرده است دیگه. و هازل جواب قریب من سابقه فی الزرف لأنه انجاز تفکیک بینهما، کتاب و میکروفون اگر قابل تفکیک باشد عند فرض ثبوت القبن لأحدهما خاصتن، وقتی که قبن برای یکی از اینها که بایع هست خاصتن فرض بشه، حتی یجوز له الفسخ فی العین المغبون فیها خاصتن، تا در همون عینی که دوچار قبن شده است خیار قبن داشته باشد، خب میشه دو معامله دیگه، در معامله اول بایع مقبونه، در معامله دوم مشتری مقبونه. فهما معاملتان مستقلتان، کان القبن فی کل واحدت منها لأحدهما خاصه، در هر معامله ای یکی از اینها دوچار قبن شده است. فلا وجه، دیگه وجهی نیست که این را شق سوم، این همون جزء شق اول است و شق دوم. فلا وجه لجعل هازا قسمن سالسا، دیگه این نوع را شق سالس فرض کنیم، لقسمی قبن البایع خاصتن و المشتری خاصتن، بگیم گاهی بایع خاصتن مقبونه، گاهی مشتری خاصتن، گاهی کلیهما. اینجا کلیهما نبود دیگه، اینجا دو تا معامله بود و در هر معامله ای احدهما خاصتن دوچار قبل شد، پس همون دو فرض اول میشه دیگه. فلا وجه لجعل هازا قسمن سالسن لقسمی قبن البایع خاصتن و المشتری خاصتن. هازا کله در صورتی که تفکیک جایز باشه، و ان لم یجز تفکیک بینهما، اما اگر کتاب و عرض می شود که میکروفون قابل تفکیک نباشه، لم یکن قبن اصلا، اصلا قبنی در کار نیست، چون 9 درهم گرفته 9 درهم داده، مع تساوی زیاده فی احدهما للنقیص فی الاخر، در اولی 1 درهم زیاد گرفته، در دومی 1 درهم کم داده، پس قهرن می شود با هم مساوی. و مع عدم تساوی، اگر مساوی نباشد تفاوت و این مقدارم باشد که لای و تسامه، در طرف تفاوت فقط عرض شود که قبن هست. حالا ممکنه طرف مشتری باشه، ممکنه طرف بایع باشه، عرض شود که و مع عدم المساوات فالقبن من طرف واحد. اینم یک فرق. فرع صورت سوم این که بیاییم بگیم قبنی که اینجا مرحوم شهید عنوان کرده است معنای لغویش منظوره، چون معنای لغوی قبن یادتون هست چی بود؟ معنای قبن، نه معنای اصطلاحی فقها. گفتیم القبن هو الخدیعه، گول زدن، خلاف واقع نشون دادن، به این میگفتیم قبن. اما عند الفقها قبن به زیادتر یا کمتر چیزی را، البته به زیادتر فروختن، کمتن رو هم بعد بهش ملحق کردیم دیگه. حالا اگر معنای لغوی قبل مراد باشه، بگیم مراد اینه، اون وقت کجا تصویر داره؟ شما یک حیوانی را سابقا دیدی، این بابا بی‌انصاف هر روزی 3 کیلوگرم جو بهش میداد، چه مقدار نمیدونم سبوس جو میداد، قبراق، چاق، یه قدری آب با نمک داده بود که باد بکنه، حیوان خیلی چاق بود. شما اون حیوان چاقی که در نظر داشتید رفتید این حیوان را خریدید به 5 تومن، بعدن که تحویل گرفتید دیدید که نه، با این حیوان مردنیه، و تازه همین حیوان مردنی قیمتش چقدره؟ 5 تومنه، که اگر چاق بود الان قیمتش 7 تومن بود. دقت فرمودید؟ یا این که نه، همین قیمت لاغری الان 6 تومنه، 5 تومنه. اینجا بیاییم یا بگیم 6 تومن، 1 تومن هم عرشبت که اضافه، اینجا بیاییم بگیم که مثلا دیروز این حیوان چاق بود، شما حیوانی که دیروز دیده بودید خریدید 5 تومن، در حالی که قیمت واقعی این حیوان دیروز 6 تومن بود، عرشبت که نه 5، شما همون 5 تومن بود، الان شده است لاغر، و الان که شده است لاغر قیمتش همون 5 تومنه. خب اینجا بیایم بگیم که هم بایع مقبونه، چرا؟ برای اینکه اونی که دیده است چه حیوانی بوده؟ چاق. الان چه حیوانیه؟ لاغر. هم مشتری، برای اینکه مشتری عرض شود که حیوان 4 تومنی خریده بود و اون رو قیمت چقدر بود؟ 4 تومن بود، الان 5 تومنه، و الا دیروز قیمت چقدر بوده؟ اون به 4 تومن خریده بود دیگه. اینجا بیایم بگیم هم مشتری مقبونه و هم بایع. حالا دقت بفرمایید. و منها ان یراد بالقبن فی المقسم معناه الاعم، معنای لغویش مراد باشه، که الشامل لصورت خروج العین المشاهده، عین مشاهد خارج بشود، این عینی که المشاهدت سابقا علا خلاف ما شد. او خروج ما اخبر البایع به وزنه، گفت بنده یک گوسفند 30 کیلویی با نفس 30 کیلویی به شما میفروشم، اما الان معلوم شد که وزنش چقدره؟ 26 کیلو. او خروج ما اخبر البایع به وزنه علا خلاف خبره، وقد اطلق القبن على هذا المعنى، اطلق القبن على هذا المعنى الاعم العلامه في القواعد والشهيد الاول في اللمعه و على هذا المعنى الاعم. روی این معنای اعم تحقق القبن في كل منهما، با همون مثالی که عرض کردیم، چیزی را که دیروز 4 تومن میارزیده 5 تومن خریده، به خیال این که چاقه، در حالی که لاغر از کار در آمده است و قیمت روزی که خریده است چقدر وز کردن چقدر بوده؟ 4 تومن بوده، الان قیمت 5 تومن هست دیگه، پس مشتری مغبونه برای این که لاغر از کار در آمده، بایع مغبونه برای این که چیز 5 تومن رو چند تومن فروخته؟ 4 تومن فروخته. و علا هذا المعنى الاعم تحقق القبن في كل منهما و هذا حسن. این صورت صورت خوبی است، اشکال برش نداریم، ولی یک اشکال برش داریم و اون اشکال این است که این صورت چه وقت تصویر داره؟ وقتی قبن را به چه معنا بگیریم؟ قبن را به معنای اعم، در حالی که شهید ثانی هر کجا قبن گفتن مرادشون از قبن معنای اعم نیست، بلکه چه معنایی است؟ همون معنای مصطلح. و هازا حسنون لکن ظاهر و عبارت شهید و المحقق ثانی، شهید ثانی و محقق ثانی، ارادت و ما انون بهی هازا الخیار، همونی که خیار به واسطه او عنوان شده است و اصلا یکی از خیارات به قرار داده شده که همون قبن اصطلاحی باشه نه قبن